بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم چون در استدلال بر انتاج از قیاس خلف که مبتنی بر گرفتن نقیض نتیجه است و از رد به شکل اول که مبتنی بر عکس کردن قضیه است استفاده می کنیم، ناچاریم که ابتداءً طریق عکس کردن و نقیض گرفتن از شرطیات متصله و منفصله رو بیان کنیم. فرمودن به طور کلی که نقیض هر شیئی، هر قضیه متصله، اون قضیه است که در کم و کیف مخالف باشه و چون قضیه شرطی است، حال لزوم و اتفاق هم باید مراعات بشه با بیانی که امروز انشاءالله معلوم میشه، مطرح میشه و معلوم میشه. دیروز توضیح دادیم که شرطیه متصله اقسامی داره، یکی لزومیه است و یکی اتفاقیه است. در لزومیه مقدم علت برای تالی یا هر دو معلولن برای علت ثالث، بالاخره طوری که بینشون لزوم هست، قابل انفکاک نیستند. اما در اتفاقیه اینطور نیست، لزومی نیست، انفکاک امکان داره اگرچه واقع نشده باشه. گفتیم هر دوی این لزومیه و اتفاقیه مصاحبت تالی و مقدم رو بیان میکنن و اثبات میکنن. پس هر دو رو میتونیم استصحابیه بگیم، چون در هر دو مقدم مستصحب لتالی و تالی مصاحب لمقدم. پس هر دو رو استصحابیه میشه. بنابراین استصحابیه شامل لزومیه و اتفاقیه هر دو. از جمله مطالبی که باز دیروز گفته شد این بود که کلیت و جزئیت یا سلب و ایجاب قضیه شرطیه رو ما مثل قضیه حملیه از طریق کلیت و جزئیت رو مثل قضیه حملیه از طریق کلیت و جزئیت موضوع نمی فهمیم، بلکه چون لزوم یا اتفاق بالاخره این مصاحبت، مصاحبتی که بین مقدم و تالی یا در همه حالات و در همه اوضاع یا در بعض حالات و بعض اوضاع، اگر در همه حالات باشه کلیه است و اگر در بعض حالات و بعض اوضاع باشه جزئیه است. به عبارت دیگه اگر این مصاحبت دائمی باشه کلیه است و اگر غیر دائمی باشه جزئیه است. اما در سلب و ایجاب اینطوره که اگر مصاحبت اثبات بشه قضیه موجب است و اگر مصاحبت سلب بشه قضیه سالب است. در اون قضیه که حکم به مصاحبت میشه قضیه موجب است، قضیه که درش حکم به عدم مصاحبت میشه قضیه سالب است. پس روشن شد که سالبه چیه، موجبه چیه، کلیه چیه، جزئیه چیه. به طور خلاصه سالبه کلیه قضیه است که در اون سلب شده مصاحبت، حکم شده به عدم مصاحبت دائما. موجبه کلیه قضیه ایست که در او حکم شده به وجود مصاحبت دائما. موجبه جزئیه قضیه ایست که در او حکم شده به مصاحبت فی وقت دون وقت. و سالبه جزئیه قضیه ایست که در او حکم شده به عدم مصاحبت فی وقت دون وقت. البته باز یک تقسیم برای اتفاقیه داریم که وقتی رسیدیم به بیان اتفاقی اونجا مطرح میکنیم. این خلاصه مطالبی بود که دیروز گفته شد با حسب بعضی چیزایی که دیگه گفتنش دوباره تکرارش لازم نیست. اما مطلبی که امروز داریم، اگر قضیه‌مون استصحابیه باشه نقیضش استصحابیه مخالفه، اگر لزومیه باشه و اگر اتفاقیه باشه نقیض های دیگه دارن که بعدا مطرح میکنن. یعنی ما سه قسم قضیه رو در اینجا ذکر میکنیم، برای هر کدوم هم نقیض جدا ذکر میکنیم. قسم اول استثنایی است، قسم دوم لزومیت، قسم سوم اتفاقی است، که این قسم دوم و سوم باز مندرج در تحت قسم اول هست. اما قسم اول که ما ذکر میکنیم به صورت عام ذکرش میکنیم، به صورت عام میگیریمش، یعنی استثنایی عامه و لزومی یک فردی است، اتفاقی فرد دیگره. ما استثنایی را که عامه ابتداعا مطرح میکنیم و نقیضش رو میگیم و بعد به لزومیه و اتفاقیه میرسیم. اما استثنائیه که شامل لزومیه و اتفاقیه هر دو میشه، نقیضش عبارت است از یک استثنائیه دیگری که در کم و کیف مخالف باشه. یعنی اگر اون اولی کلی این جزئی باشه، اگر اون اولی موجب است این سالبه باشه، با هاکذا و برعکس. دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر این مطلب مثلا میخوایم ثابت کنیم که اگر اصلمون موجب کلیه است، نقیضمون سالبه جزئیه است. این رو مثلا میخوان ثابت کنیم. ایشون اینطوری بیان میکنه، میفرمان که جزئیه ها هر کدوم از این دوتا جزئیه ها چه موجبه باشه چه سالبه باشه، با کلی که در کیف باش موافقه جمع میشه. یعنی موجبه جزئیه با موجبه کلیه جمع میشه، سالبه جزئیه با سالبه کلیه جمع میشه. بنابراین نمیتونیم موجبه جزئیه و موجبه کلیه رو مناقض ببینیم، اگر چه اختلاف به کم دارن، یکی جزئی یکی کلی، ولی باز هم مناقض هم میشن چون با هم جمع میشن. همچنین سالبه کلیه و سالبه جزئیه اگر چه در کم با هم اختلاف دارن، اما چون در کیف اختلاف ندارن با هم جمع میشن. پس ما اگر بخوان تناقض درست کنیم، تناقض که قوامش به عدم اجتماعه، ناچاریم که علاوه بر اختلاف در کم، اختلاف در کیف رو هم مراعات کنیم. یعنی اگر این قضیه جزئی است، قضیه از کلی است، اگر قضیه از کلی است، قضیه نقیض علاوه بر این که جزئی است و یعنی در کم اختلاف داره، علاوه بر این باید در کیف هم اختلاف داشته باشه. اگر قضیه اصلمون موجب است این سالبه باشه. پس قضیه اصل اگر موجبه کلی است، قضیه نقیض سالبه جزئی است. و هاکذا در بقیه که هر کدوم از مسئولات نقیضی داره که نقیضش رو قبلا در حملیات خوندیم دیگه، اینکه احتیاج به تکرار کردن نداره. وقتی اختلاف در کم و کیف روشن بشه شما خودتون تطبیق میکنید. توضیحی که ایشون میدن اینه که وقتی قضیه موجبه کلی صدق میکنه، موجبه جزئیه هم صدق میکنه، چون موجبه جزئیه مندرج در موجبه کلی است. اگر کلی صادقه جزئی هم صادقه. اگر ما میگیم دائما این مصاحبت حاصله، فی وقتن هم حاصله، پس در حین صدق کلی جزئی صادقه، در حین صدق جزئی باز جزئی صادقه. وقتی میگیم مصاحبت فی وقتن هست جزئی صادقه، پس جزئی در دو حالت صادقه، هم در حالتی که کلی صادقه هم در حالتی که جزئی صادقه. بنابراین صدق جزئی اهم میشه، در دو حالت جزئی صادقه. همچنین در وقتی که میگیم مصاحبت، عدم مصاحبت دائمی است، عدم مصاحبت فی وقتن هم صدق میکنه. پس وقتی سالبه کلیه صدق کرد، سالبه جزئی هم صدق میکنه. و همچنین وقتی سالبه جزئی صدق کرد، سالبه جزئی با صادقه. پس سالبه جزئی در دو حالت صدق میکنه، هم در وقتی که سالبه کلی صادقه، هم در وقتی که خودش این سالبه جزئی صادقه. بنابراین موجبه کلیه، موجبه جزئیه با موجبه کلیه صادقه، مناقض نیستن. لذا نمیشه موجبه کلیه رو با موجبه جزئیه مناقض دید، چون با هم صدق میکنه. همچنین سالبه کلیه با سالبه جزئیه مناقض نیستن، چون با هم صدق میکنه. پس ناچار این چه بگیم؟ موجبه کلیه نقیضش موجبه جزئیه نیست، بلکه نقیضش سالبه جزئیه است. نقیضش سالبه جزئیه است. به عبارت خود ایشون، اگر اصلمون موجبه جزئی است. اگر اصلمون موجبه جزئی است، نقیزمون نمیتونه موجبه کلیه باشه، چون موجبه جزئی وقتی صدق کنه موجبه کلیه هم صدق کرده. نقیز باید سالبه کلیه باشه، نقیز باید سالبه کلیه باشه، چون وقتی من مصاحبت فی وقتن رو اثبات کردم، نقیزش مصاحبت دائمی نیست، نقیزش عدم مصاحبت دائمنه. اگر قضیه آمد گفت مصاحبت هرگز حاصل نیست، با اون قضیه که میگه مصاحبت فی وقتن حاصله با هم تناقض دارن. اما اگر قضیه گفت مصاحبت فی وقتن حاصله، قضیه دیگری گفت مصاحبت همیشه حاصله، این با هم تناقض ندارن. البته اینا توجه کنید، جزئیه معنیش این نیستش که بگه فی وقتن حاصله در باقی اوقات حاصل نیست، چون اگر بگه فی وقتن حاصله در باقی اوقات حاصل نیست، با کلی باز نمیسازه، چون کلی میگه فی تمام اوقات حاصله. فرض ما این بود که جزئیه فقط میگه در وقتی مصاحبت حاصله، کاری به باقی اوقات نداره. توجه شدید؟ لذا با کلیه که میگه در تمام اوقات مصاحبت حاصله مناقض نیست. خب حالا که این مطالب روشن شد، عبارت رو از خارج میگم، به همون ترتیبی که ایشون مطرح کرده مطرح میکنن. ایشون میگن که ما این قضایا رو سه تا سه تا با هم میسنجیم. ما چهار تا قضیه داریم: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. سه تا سه تا با هم میسنجیم ببینیم که تناقض تو کدامشون پیدا میشه. موجبه جزئیه رو با موجبه کلیه میسنجیم، بعد باز موجبه جزئیه رو با سالبه کلیه میسنجیم، دیگه با سالبه جزئیه نمیسنجیم، چون موجبه جزئیه. بله با سالبه جزئیه هم ایشون نمیسنجن، ولی اگه سنجیدن ایرادی نداره. موجبه جزئیه رو با موجبه کلیه میسنجیم، میبینیم موجبه جزئی مصاحبت فی وقتن رو اثبات میکنه. با موجبه کلیه که مصاحبت فی کل اوقات رو اثبات میکنه مناقضه نداره، جمع میشه. پس میفهمیم که موجبه کلیه نقیزش نیست. میام سر وقت سالبه جزئیه که ایشون نگفته، سالبه جزئیه هم باش مناقضه نداره. چرا؟ چون این موجبه میگه فی وقتن مصاحبت هست، اون سالبه میگه فی وقتن مصاحبت نیست. شاید این دو تا وقت جدا باشه. خب اونی که موجبه میگه که مصاحبت درش هست، مثلا فرض کنید که دیروزه، اونی که مصاحبت درش نیست امروزه، با هم دیگه تنافی ندارن، تناقض ندارن. اگر حالا این موجبه جزئیه رو با سالبه کلیه سنجیدیم، موجبه جزئیه میگه که مصاحبت فی وقتن هست، سالبه کلیه میگه مصاحبت در هیچ وقت نیست، تناقض حاصل میشه. توجه کردیم که تناقض چطور شد؟ فقط بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه شد. موجبه جزئیه و سالبه کلیه در چی با هم اختلاف دارن؟ هم در کیف هم در کم. پس اختلاف در کیف و کم اعتبار میشه، لازمه. همین بحث رو در سالبه جزئیه با اون ستای دیگه بیایید که خودشون آورده، من لذا میگم سالبه جزئیه رو با سالبه کلیه میسنجیم، میبینیم که سالبه جزئیه میگه که فی وقتن مصاحبت نیست، سالبه کلیه میگه در اوقات مصاحبت نیست، با هم تناقض ندارن. باز سالبه، این سالبه جزئیه رو با موجبه جزئیه میسنجیم، باز مناقضه نداره، چون سالبه جزئیه میگه فی وقتن مصاحبت نیست، موجبه جزئیه میگه فی وقتن مصاحبت هست، شاید این دو تا وقت با هم فرق کنن، بنابراین تناقض نیست. این سالبه جزئیه رو با موجبه کلیه میسنجیم، سالبه جزئیه میگه فی وقتن مصاحبت نیست، موجبه کلیه میگه در تمام اوقات مصاحبت هست، با هم تناقض دارن. پس باید سالبه جزئیه با موجبه کلیه تناقض پیدا کرد، یعنی اختلاف در کم و کیف. بنابراین نتیجه میگیریم هر جا که اختلاف در کم و کیف بین دو قضیه حاصل بود، تناقض هست و الا فلا. خلاصه مطلب که جمعش کنیم بعد وارد بحث بشیم اینه که در استصحابیه نقیض عبارت هست از یک استصحابیه دیگری که مخالف باشد با اصل کمن و کیفن. فل استصحابیت و شاملت و للزوم و الاتفاق، فل استصحابیت و شاملت و للزوم و الاتفاق تتنفع تتناقض اذا تخالفت فیه ما، استصحابی که شامل لزوم می شود. اما چه لزومی؟ لزوم صادق المقدم، یعنی لزوم طبعی. یادتون از دیروز لزوم وضعی هم داشتیم، یه لزومی داشتیم که به حسب وضع ما لزوم داشت و الا طبعا لزوم نداشت. اون دیگه مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست لزوم طبعی که مقدمش صادق باشه. البته اینو من دیروز نگفتم، متصله رو هم وضعیه میگن، متصله رو هم وضعیه میگن، ولی این وضعی که ما را اینجا میگیم منظور این که بر حسب قرار داده ما این لزوم پیدا شده. فل استصحابیت و شاملت للزوم، للزوم صادق المقدم، ولی اتفاق حال اتفاق اصلا لزومه. استصحابی که شامل دو چیز میشه، یکی لزوم میشه اتفاق، یعنی شامل قضیه لزومیه و شامل قضیه اتفاقیه میشه. تتناقض، تتناقض یعنی استصحابی خودش با خودش ملاحظه، یعنی نقیض استصحابی از جنس خودشه. اصل اگر استصحابی بود نقیض هم استصحابیست. ازا تخالفت فیه ما، اگر این دوتا قضیه استصحابیه که اصل و نقیضن مخالف باشن، فیه ما در کم و کیف. و ذالک بیان مطلب رو دقت کنید، از خارج توضیح دادم. و ذالک این که نقیض استصحابیه استصحابی دیگری است که با اصل مخالف باشد در کم و کیف، به این جهت است که کلیه موجبه از این استصحابیه مفید دائمه است، یعنی مفید مصاحبت دائمه است. کلیه موجبه از استصحابیه مصاحبت دائمی رو افاده میکنه و کلیه سالبه از همین استصحابیه توفید و عدم المصاحبه علی الدوام، یعنی عدم مصاحبت دائمی رو افاده میکنه. یعنی میفهمونه که اصلا مصاحبت حاصل نیست. و جزئیه استصحابیه مفید مصاحبت است اگر موجبه باشد، یا مفید عدم مصاحبت است اگر سالبه باشد اما فی وقت من الاوقات. در نسخه داریم فی وقت دون وقته، اما فی وقت من الاوقات بهتره، همین نسخه که اینجا داریم بهتره. خب و تفتقو مع الکلیت الموافقت لها فلکن، این یک قانون کلیه، صدق می کند این جزئی با کلی که موافق با خودش در کیف، یعنی جزئی موجبه با کلی موافق خودش، یعنی کلی موجبه صدق می کنه، جزئی سالبه با کلی موافق خودش، یعنی کلی سالبه صدق می کنه. اگر جزئی صادق بود، اگر کلی صادق بود، جزئی هم صادقه. هرگاه که کلی صادق باشه جزئی هم صادقه، پس جزئی با کلی صدق میکنه، یعنی در ذهن کلی جزئی هم صدق میکنه. بنابراین ملاحظه بین جزئی و کلی در حالی که موافق در کیف باشند حاصل نیست. توجه کنید اینجا همین جایشون نتیجه رو گرفت دیگه. و تصدق مع الکلیت الموافقت لها فی الکیف، یعنی جزئیه با کلی موافق خودش صدق میکنه. اگر صدق میکنه بعد ملاحظه نیستن. بنابراین اگه یکی موجب جزئی بود یکی موجب کلی بود ملاحظه ندارن، حتما باید یکی دیگه سالبه کلیه باشه تا منافذ حاصل بشه. حالا همین قانون کلی رو ایشون بعدا تفصیل میده، فل استصحابیت و تا آخر تفصیل همین کلیه. پس گفت تصدق این جزئی با کلیه که موافق با خودش است در کیف، حالا همین داره تفصیل میده، یک بار در موجبه جزئیه یک بار در سالبه جزئیه. فل استصحابیت و جزئیت و ایجابیه، اون قضیه شرطیه که استصحابی باشه، جزئی موجبن باشه، صدق میکنه با مصاحبتین دائمت و لا دائمه، با مصاحبه دائمی که مفاد موجبه کلی است، با مصاحبه لا دائمی که مفاد موجبه جزئی است. پس موجبه جزئیه با موجبه کلیه هر دو با هم صدق میکنن، بنابراین مناقضه بینشون نیست. یعنی موجبه اگر مصاحبت دائمی باشه موجبه جزئیه صادقه، اگر مصاحبت لا دائمی باشه باز موجبه جزئیه صادقه. این موجبه جزئیه با سالب جزئیه هم مخالفت نداره، گفتم از خارج، چون ممکنه اون وقتی که مصاحبت رو موجبه جزئیه اثبات میکنه غیر از اون وقتی باشه که سالبه جزئی مصاحبت رو نفی میکنه. بنابراین با هم اختلاف نداره. اینو خاطر دیگه نگفتیم. زهیه مناقضتون به سلبیه، اما این جزئیه ایجابیه مناقض با سلبیه کلیه، چون جزئیه ایجابی میگه که مصاحبت فی وقتن هست، اما سلبیه کلی میگه عدم مصاحبت در تمام اوقات هست. سلام هست. این یک فرض از اون کلیه که ذکر شد، این یک فرضش بود که در موجبه جزئیه هست. فرض دیگه در سالبه جزئیه هست و استثابی جزئیه سالبه قضیه شرطی که استثابی باشه، سالبه جزئیه هم باشه، تصدقو عبارت توجه کنید، تصدقو ما عدم المصاحبتین دائم ولا دائم، عدم اینجا افتاده اضافه کنید، ما عدم المصاحبتین دائم ولا دائم، استثابی که سالبه جزئیه باشه صدق میکنه در دو حالت، در حالی که عدم مصاحبت دائمی رو ما گفته باشیم و در حالتی که عدم مصاحبت لادائمی رو گفته باشیم. یعنی در وقتی که سالبه کلیه گفته میشه عدم مصاحبت دائما بیان میشه، در وقتی سالبه جزئیه گفته میشه عدم مصاحبت لادائما بیان میشه، در هر دو حال سالبه جزئیه صدق میکنه. از سالبه جزئیه با سالبه کلیه مناقضه نداره، با موجبه جزئیه مناقضه نداره، به همون بیانی که از خارج گفتم. پس هیه مناقضتون در ایجابیت کلیه، این سالبه جزئیه مناقضه و موجبه کلیه است، چون سالبه جزئیه عدم مصاحبت فی وقتن رو بیان میکنه و موجبه کلیه مصاحبت فی کل وقتن رو بیان میکنه. مصاحبت فی کل وقتن با عدم مصاحبت فی وقتن نمیسازه، تناقض حاصله. اینجا برای اینکه یه وقت ممکنه بعضی نسخه دیگه هم داشته باشن من اشاره کنم، خط بالا داشتیم فر استثابیت الجزئیت الایجابیت تصدق مع المصاحبتین، نسخه قدیم ایران اون چاپای دهلی داره مع عدم المصاحبتین، نسخه مثل هم کتابه همون نسخه هست چیزی خودش اضافه نداره، اونم داره عدم المصاحبتین، چه غلطه این عبارتی که اینجا ما داریم درسته، عدم در اینجا لازم نیست. بعد خط بعد بل استثابیت الجزئیت السالبه تصدق مع المصاحبتین الدائم و اللادائم، اینجا مع المصاحبتین غلطه، مع عدم المصاحبتین درسته، که دوتا نسخه دیگه هم باب عدم دارن، اینجا رو عدم دارن، اینجا درسته. اون وقت یک نسخه دیگه هم داریم در اینجا الدائمت و اللادائمه، عدم المصاحبتین الدائمت و اللادائمه که با تا آمده، اینا ملاحظه مصاحبتین رو کردن، این نسخه الدائم و اللادائم ملاحظه عدم رو کرده. توجه میکنی؟ الدائم و اللادائم بهتره در حسد ملاحظه عدم شده، و این الدائم و اللادائم که در اینجا هست نشون میده که عدم در اینجا باید افتاده باشه، چون الدائم و اللادائم نمیتونه صفت مصاحبت این باشه. این یک قسم متصله بود که استثابی است، اما قسم دوم متصله چه لزومی است، نقیضش چیه، اینو از خارج دقت کنید. در لزومیه حکم میشه به امتناع انفکاک تالی از مقدم، در ضروریه حملیه هم حکم میشه به امتناع انفکاک محمول از موضوع، حالا چه سلبی باشه چه ایجابی فرق نمی کنه، سلبی باشه سلب محمول از موضوع ضروری است و این سلب ممتنعه که منفک بشه، ایجابی بشه ثبوت محمول للموضوع ضروری است و این ثبوت ممتنعه که منفک بشه. در لزومی همینطور، اگر لزومی موجبه باشه مصاحبت تالی با مقدم لزومی و ضروری است و ممتنعه انفکاک داشته باشه، اگر سالبه باشه عدم مصاحبت تالی با مقدم ضروری است و ممتنعه که این عدم منفک بشه. پس می‌بینید که با این بیان معلوم میشه که شرطیه لزومیه به منزله حملیه ضروری است. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که ممکنه در حملیه شامل دو چیز میشه، همونطور که قبلا داشتیم، ممکنه در حملیه شامل دو نوع قضیه میشه، یکی قضیه‌ای که مخالف است در کیف، یکی قضیه‌ای که ممکنه طرفینه، ممکنه عامه، ممکنه عامه شامل دو نوع قضیه میشه، یکی قضیه ضروریه‌ای که مخالف در کیفه. مثلا اگر گفته باشیم زیدون کاتبون بالامکان العام، این شامل میشه زیدون لیس به کاتبن به ضروره رو، و همچنین بله اشتباه گفتم، اینا گفتیم ممکنه عامه شامل ضروریه هم میشه، شامل ضروریه هم میشه، شامل ممکنات طرفین هم میشه. اگر گفتیم زیدون کاتبون بل امکان الان، معناش اینه که یا کتابت براش ضروریه یا کتابت براش متفاوت طرفینه، یعنی هم وجودش هم عدمش مساویه، که میشه ممکنه خاص. امکان آن شامل ضرورت میشه، شامل امکان خاص هم میشه، درسته؟ در بین قضایای حملیه ممکنه عامه هست که شامل ضرورت و شامل ممکنه خاص میشه، در بین قضایای شرطی متصله احتمالیه هست که شامل لزومیه و متفاوت طرفه میشه، که الان توضیح میدم. یعنی در صورتی که ما یک قضیه احتمالی داشته باشیم، احتمالیه یعنی مصاحبت رو برای مصاحبت مقدم و تالی رو ممتنع ندیده. در احتمالیه معنا اینه که مصاحبت مقدم و تالی ممتنع نیست. ممتنع نیست دو حالت داره، یا واجبه یا ممکنه متصاحب طرفینه. توجه کردید؟ این مطلب در ممکنه عامه واضح تره. وقتی میگیم این قضیه ممکنه عامه است، یعنی ممتنع نیست، ممتنع نیست، میتونه ضروری باشه. وقتی میگیم زیدون کاتمون بده امکان، یعنی کتابت برای زید ممتنع نیست، ممتنع نیست یعنی میتونه ضروری باشه، میتونه متصاوی طرفه، ممکنه متصاوی طرفه باشه. پس ممکنه عامه شامل ضروریه میشه، شامل متصاوی طرفه نمیشه. قضیه احتمالیه، متصل احتمالیه که دیروز توضیح داده شد که منظور چیه، قضیه ایست که میگه مصاحبت محتمله. اگه در موجبش اینطوره، در سالبش میگه عدم مصاحبت محتمل. حالا ما در موجب مثال میزنیم که واضح تره. میگه مصاحبت محتمله، یعنی مصاحبت جایزه، ممتنع نیست. مصاحبت که ممتنع نیست دو حالت پیدا میکنه، یا واجبه میشه لزومیه، یا ممکنه طرفینه که دیگه لزومیه نیست. پس احتمالیه شامل دو قسمه، شامل لزومیه هم هست، شامل متصاب طرفین هم هست، مثل ممکنه. خلاصه بیان جمع میکنم، دو تا مطلب گفتم. یکی این که لزومیه در شرطیه متصله شبیه به ضروریه در حملیه است، بیان شد که چرا. مطلب دوم این که احتمالیه در شرطیه متصله شبیه ممکنه عامه در حملیه است، اینم بیان شد که چرا. مطلب سوم، نقیض ضروریه عبارت از ممکنه عامه. پس در این نتیجه میگیم، پس نقیض لزومیه که به منزله ضروریه است، عبارت است از احتمالیه که به منزله ممکنه عامه است. همونطور که ممکنه عامه شامل ضروریه و ممکنه متصاحب طرفین میشه، احتمالی هم شامل لزومیه مخالف و شامل احتمالیه، بخیر اون برن میگن احتمالیه شامل لزومیه و ممکنه متصاحب طرفین میشه. ممکن یعنی مصاحبت هم میتونه باشه هم میتونه نباشه. ممکن که در اینجا میگیم نه ثبوت محمول الموضوع، مصاحبت تالی و مقدمه. حالا اگر تموم شدیم مطلب کلی رو گفتم، حالا میخوام همین رو به صورت جزئی بیان کنیم. اگر متصله لزومی ما موجبه باشد، نقیضش هست احتمالیه، اما احتمالی که شامل لزومیه مخالف میشه. خوب اینجا توجه کنید، شامل لزومیه مخالف میشه، چون اگر قضیه اصلمون موجبه باشه، نقیضمون باید سالبه باشه. حالا قرار شد که نقیضمون احتمالیه باشه. احتمالیه دو فرد داره، یک فردش لزومیه است، یک فردش ممکنه متساوی طرفینه، محتمل متساوی طرفینه. در محتمل متساوی طرفین که نمیشه گفت سالبه باشه یا موجبه باشه، چون متساوی طرفینه، هم سلب درش احتمال دارن، در ایجاب درش احتمال دارن. لذا در احتمالیه ای که بر لزومیه تطبیق میکنه میگن باید سالبه باشه. اگر اصلمون موجبه است، نقیضش احتمالیه است که احتمالیه دو فرد داره، یک فردش لزومیه است، این لزومیه باید مخالف باشه با اون است، یعنی سالبه باشه. یک فرد دیگر احتمالیه متساوی طرفین، دیگه در اونجا نمیشه گفت سالبه باشه یا موجبه باشه، متساوی طرفین یعنی هم سلب توش میاد هم ایجاب توش میاد. لذا توجه کنید که ایشون چرا میگه لزومیه باید مخالف باشه، نمیگه احتمالیه باید مخالف باشه، میگه احتمالیه ایست که شامل لزومیه مخالف میشه و شامل ممکنه متصارب طرفه میشه. خیلی دقت کرده ایشون. جوهر و نزید اینو نگاه کنید، باید که خود ایشون نوشته میگه که نقیض لزومیه، لزومیه دیگریست مخالف با خودش. اینجا دقیق تر گفته، میگه نقیض لزومیه احتمالیه است که این احتمالیه شامل لزومیه و ممکنه میشه، اون لزومیهش باید مخالف باشه. مطلب دیگه در این قسمت هست که وقتی رسیدیم توضیح میدم. و اما لزومیه فیناقض حل احتمالیت المخالفه، نقیض این لزومیه احتمالی است که مخالف باشه با اون لزومیه، در کیف مخالف باشه و در کم، در کیف و در کم مخالف باشه. این احتمالی مخالفه دو تا رو شامل میشه، یکی لزوم مخالف رو، یکی امکان طرفین رو. میبینید در این امکان طرفین دیگه ایشون نمیگه سالب یا موجب، یکی لزوم مخالف رو یعنی لزومیه ای رو که در کم و کیف مخالفه با اون اصله، یکی امکان طرفین رو. نمیدونم این عبارت روشن شد یا نه. نقیض لزومیه احتمالیه مخالف در کم و کیفه، وقت احتمالیه مخالف در کم و کیف دو فرد داره، یک فردش لزومیه ایست که مخالف با اون اصله، یک فرد دیگه اش ممکنه متساوی طرفینه. چرا شما این حرفو میزنید؟ لأن اللزوم ها هنا یشبه الضروره فی الحملیات، چون لزوم در متصلات شبیه ضروریات در حملیات، و احتمال در متصلات شبیه امکان عام در حملیاته. پس اگر نقیض ضروریه در حملیات عبارت است از ممکنه عامه، نقیض لزومیه در شرطیات هم عبارت است از محتمله، از احتمالیه. اگر ممکنه عامه که نقیض ضروریت شامل ضرورت مخالف و امکان متساوی طرفین میشه، احتمالیه در شرطیات هم که نقیض لزومیت شامل لزوم مخالف و امکان متساوی طرفین میشه. خب مطلبی که باقی مونده اینه که قبلا داشتیم که نقیض کل شیء رفعه، اگر لزومیه شما داشته باشید، نقیض این لزومیه عبارت است از سلبش، سلب لزوم. شما اگر سلب کردید این لزومی رو که در موجبه کلیه است، لازمش اثبات لزوم در سالبه جزئیه است، یا امکان طرفینه. که اینی که ما گفتیم الان که نقیض لزومی احتمالی است، این واقعا نقیضش نیست، نقیض لزومیه سلب لزومیه است، چون نقیض هر چیزی رفعشه. سلب لزومیه لازم دارد احتمالیه رو، پس احتمالیه لازم نقیض. اینو قبلها داشتیم، اگر تون باشه در حملیه هم همینطور گفتیم، گفتیم وقتی مثلا موجب کلیه رو میخواد نقیض کنید، نقیضش میگه سلب موجب کلیه، سلب موجب کلیه لازمش سالب جزئی است. حالا اینجا همینطور میگیم، میگیم که سلب لزومیه نقیض لزومیه است، لازم سلب لزومیه احتمالیه است، لذا ما میگیم احتمالیه نقیض لزومیه است. پس احتمالیه سلب لزومه، سلب لزومه، لزوم رو سلب کنیم احتمال میاد، نه لازمت و سلبه. لازمت و سلب معناش اینه که سلب لازمه، به این معنا که عدم مصاحبت، سلب مصاحبت تالی لازمه برای این مقدم. اگه اینطور بشه که میشه سالبه لزومیه، میشه سالبه لزومیه، میشه لزومیه سالبه. اگر اینطور باشه یعنی سلب لزوم نشده باشه، بلکه لزوم سلب باشه، یعنی سلبی داشته باشیم که این سلب لازم باشد برای اون مقدم. اگه اینطور باشه این میشه لزومیه، منتها لزومیه سالبه. ما بحثمون در احتمالیه است، نه در لزومیه. در احتمالیه سلب لزوم میشه، نه اینکه سلب لازم بشه، چون اگر سلب لازم بشه یک لزومیه به دست میاد که سالب است، و این غیر از احتمالی است. احتمالیه سلب لزومه، یعنی اینکه لزوم نباشه، رفع لزومه. توجه کردید؟ وحیه یعنی این احتمالیه سالبت و لزومه، لا لازمت و سلب. سلب لزوم میکنه، رفع لزوم میکنه، بعد از اینکه رفع لزوم کرد اینجاش احتمال میاد، نه اینکه لازمت و سلب باشه، یعنی سلب مصاحبت رو لازم قرار بدین. اگه اینطور باشه که باید میشه یه لزومیه دیگه، اونتا لزومیه سالبه. و تو سما همین احتمالیه به سالبت لزومیه، احتمالیه رو سالبه لزومیه مینامیم، در حالی که اون لزومیه ای رو که درش سلب لازم شده لزومیه سالبه مینامیم. فرق توجه کنید، احتمالیه رو سالبه لزومیه مینامیم، اما اون لزومیه رو که درش حکم به سلب شده اون لزومیه سالبه مینامیم. تموم شد. قسم سوم، قسم سوم اتفاقیه است. اتفاقیه بر دو قسمه. حالا میخوام نقیض اتفاقیه رو بخونیم. چیه نقیض استثاریه رو فهمیدیم، نقیض لزومیه رو فهمیدیم، حالا نقیض اتفاقیه رو بده. بعد از اینکه این نقیض اتفاقیه تموم شد دیگه بحث در تناقض متصلات تموم میشه. اتفاقیه بعد دو قسمه، یکی اتفاقی مطلق، یکی اتفاقی صرف یا اتفاقی محض. اتفاقی محض اینه که مصاحبت در تمام اوقات و عدم مصاحبت در تمام اوقات ممکن باشه، منتها در موجب حکم به مصاحبت شده، در سالب حکم به عدم مصاحبت شده از باب اتفاق. هیچ وقت از جمعی از تمام اوقات هم مصاحبت در موجب ضروری نمیشه، عدم مصاحبت در سالب ضروری نمیشه، هیچ وقت ضروری نمیشه، همیشه متساوی است، متساوی طرفینه. یعنی هم مصاحبت امکان داره هم عدم مصاحبت، منتها اتفاق افتاده، مصاحبت در موجبه، عدم مصاحبت در سالبه. هیچ وقت هم این مصاحبت در موجبه ضروری نمیشه، هیچ وقت هم عدم مصاحبت در سالبه ضروری نمیشه. این میگیم اتفاقی محض، که در تمام اوقاتی که این مصاحبت هست یا در تمام اوقاتی که عدم مصاحبت هست ضرورت وجود نداره. اما مصاحبت مطلق، اتفاقی مطلق، عبارت است از اتفاقی که حکم میشه به این که در جمیع این اوقات مصاحبت اتفاقی است، اما در بعضی از اون اوقات مصاحبت ضروری است، مصاحبتی که همیشه حاصله، منتها در بعضی اوقات به ضرورت، در بعضی اوقات به اتفاق. این اسمش اتفاقی مطلقه، یا مصاحبتی که مطلوبه در بعض حالات به ضرورت، در بعض اوقات بل اتفاق، اسمش اتفاقی مطلق متصالبه. روشنه؟ پس اتفاقی مطلق مخلوطیست از ضرورت و اتفاقی، به این معنا که در بعض اوقات ضرورت هست، در بعض اوقات اتفاق. اتفاقی صرف اونیست که اصلا ضرورت نداره، از اول تا آخر این مصاحبت یا آدم مصاحبت در اتفاقه. حالا ما بحثمون در اتفاقی مطلق نیست، بحثمون در اتفاقی محض. اتفاقی محض رو اگر بخواهیم نقیضش رو بگیریم، باید این اتفاقی رو سلب کنیم، سلب اتفاق بشه. مثلا فرض کنید که اتفاقی ما موجب کلیه است، سلب میکنیم اتفاقی رو، سلب میکنیم این اتفاقی رو، سلب میکنیم این اتفاقی که موجب کلیه است. اون که مسلوب مرکبه، اتفاقی است که موجب کلیه است، مرکبه. اگر سلبش کردید، سلب مرکب هم به سلب هر دو جزش حاصل میشه، هم به سلب عهد جزئی حاصل میشه. پس اگر سلب کرد، اتفاقی سلب شد، لزوم جاش نشست، نقیض حاصل شده. اگر اون کم و کیفش که موجب کلیه سلب شد، باز نقیض حاصل میشه. چون توجه کنید اتفاقی است که موجبه کلیه است، مثلا موجبه کلیه است، مثلا دیگه خودتون میتونید بزنید، اتفاقی است که موجبه کلیه است. یک جزش اتفاقی بودنه، یک جزش موجبه کلیه بودنه. اگر شما این مرکب رو سلب کردید، دو حالت اتفاق میفته، یا اتفاقش سلب میشه، یا اینکه کلیت و جزئیاتش، هم کلیت و کیف و کم میشه، سلب میشه. اگر اتفاقش سلب شد، به جاش یک لزومی میشینه که در کیف و کم با اصل برابره. شما فقط اتفاقش رو سلب کردین، کیف و کمش رو سلب نشد، سلب خورد به اتفاق، پس کیف و کم به جای خودش باقیه، فقط اتفاق از بین میره، جاش لزوم میاد. پس لزومیهی که موافق است با اتفاقیه در کیف و کم میشه مناقضه لزومیه، میشه مناقضه اتفاقیه. حالا اگر سلب آمد و کم و کیف از بین برد، سلب آمد کم و کیف از بین برد، اینجا کم و کیف عوض میشه، اما اتفاقیه به جای خودش باقی است. اما اینطور نیست که باز هم اتفاق باقی باشه، استصحابیه جاش میاد. یعنی نقیض عبارت میشه از یک استصحابیهی که مخالف با کم و کیفه، که هم لزوم درش به طور خصوص نیست، هم اتفاق درش به طور خصوص نیست، هم با لزوم سازگاره، هم با اتفاق سازگاره، و اختلافش با اصل به وسیله کم و کیفه. توجه میکنید؟ چون استصحابیست، پس با اصل میتونه از نظر حالت بسازه، حالت یعنی اتفاق و لزوم، از جهت اتفاق و لزوم با اصل سازگاره، اما از جهت کم و کیف با اصل ناسازگاره، پس باز هم اختلاف حاصل میشه، تناقض میاد. بنابراین مناقض اتفاقی صرف یا لزومی موافق در کم و کیف است، یا استصحابی مخالف در کم و کیف است. و اما اتفاقیت المحضه، گفتم محضه برای چی میگه؟ برای اخراج اتفاقی مطلقه. فیناقضها ما یکون حین اذن اما لزومیت الموافقه او الاستصحابیت المخالفه علی الوجه المذکور فیما مضی. نقیضش عبارت است از یا لزومی موافق، یعنی موافق در کم و کیف، یا استصحابی مخالف در کم و کیف علی الوجه المذکور فیما مضی. و هی سالبت الاتفاق و یسن با به سالبت الاتفاقی، این هم مثل همون مطلبی که در پایان نقیض لزومیه گفتن. در اینجا باز نقیض ما سلب اتفاقه، یعنی وقتی که قضیه من اتفاقیه بود، نقیزمون سلب اتفاق، نه اتفاق و سلب. اتفاق رو سلب میکنه، نه سلبی رو بل اتفاق ثابت کنه. چون اگر سلبی بل اتفاق ثابت بشه، قضیه ما میشه اتفاقیه، منتها اتفاقی سالبه. این سلب اتفاق میکنه میشه سالبه اتفاقیه. بازم فرق بین سالبه اتفاقیه و اتفاقی سلبیه. اتفاقی سالبه، اتفاقی سالبه اونیست که سلب درش ثابت شده بل اتفاق، اما سالبه اتفاقی اونی که اتفاق رو سلب کرده. که در تناقض، در نقیض، در نقیض اتفاقی ما سلب اتفاق داریم نه اتفاق و سلب. و یا سالبت الاتفاق و یا سما به سالبت الاتفاقیه در مقابل اون اتفاقی سالبه که اتفاقی و سلب رو بر اتفاق اثبات کرده. تموم شد. این بحث در نقیض متصله بود. اما در عکس متصله، البته این تیکرم من اشاره بکنم، برای این صفحه مراجعه کنید به صفحه 182 اساس الاقتباس و صفحه 81 جوهر النزید. البته دورت و تاج اینجا داره خیلی مختصر و تقریبا ناقصتر از این دوتا بحث کرده. از این در بین این دوتا جوهر النزید خوب بحث کرده، اما اساس الاقتباس خیلی فهرست بحث کرده. از این خلاصه تر، از این که اینجا داریم خلاصه تر، حالا مراجعه میکنیم. اما بحث عکس، عکس متصلات، دقت کنید ما در تناقض چطوری وارد بحث شدیم. ابتداعا یک قانون کلی ذکر که در تناقض اختلاف در کم و کیف و مراعات حالت لزوم و اتفاق لازمه. بعد همین حالت کلی رو تفصیل دادیم، در استصحابی یک بحث مستقل داشتیم، در لزومی بحث مستقل داشتیم، در اتفاقی بحث مستقل داشتیم. به این صورت بحث کردیم دیگه، بحث رو سالب و موجبه نبردیم. چه سالبه باشه چه موجبه باشه، در هر حال یکسانه، فرق نمی کنه. قانون رو ما رو استصحابیه پیاده کردیم و لزومیه و اتفاقیه، کار به سالب و موجبه نداشتیم. اما در عکس این کارو نمی کنیم. در عکس ابتدا بحث رو سالب کلیه می بریم، بعد رو موجبه می بریم، بعد رو سالب جزئی. همون کاری که در حملیات می کردیم، در حملیات هم همین کارو داشتیم. اول سالب کلیه رو مطرح می کردیم، بعد موجبتین رو با هم مطرح می کردیم، بعد آخر سر می رفتیم سر وقت سالب جزئی. اینجا هم همین کارو می کنیم دیگه. لزومیه و اینا رو زمنان مطرح می کنیم، اما بحث اساسیمون اینطوره که ابتدا شروع میکنیم برای بحث در سالبه کلیه یک بحثی تشکیل میدیم، بحث در موجبتین باز یک بحث جدایی تشکیل میشه، بحث در سالبه جدی بحث جدایی، پس سه تا بحثه. اما بحث در سالبه کلیه، در اون سالبه کلیه باز سه تا بحث میکنیم، یکی در لزومیه، یکی در اتفاقیه، یکی در استثابیه. توجه میکنید فقط در اینجا این سه تا بحث داریم. در موجبتین دیگه سه تا بحث نداریم، به طور کلی بحث میکنیم. در سالبه جزئی هم به طور کلی بحث میکنیم. فقط در سالبه کلیه باز بحث رو تشخیص میکنیم به سه تا، یکی در لزومیه، یکی در اتفاقیه، آخر سر در استثنایی. در لزومیه اینطور میگیم عکس سالبه کلیه لزومیه عبارت است از سالبه کلیه لزومیه. از سالبه کلیه لزومیه کنفته ها عکس میشه. اگر گفتیم اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجودن، عکس میشه به اذا کان النهار موجودن فالشمس طالعه. هر دو صادقه، هر دو ضروریه، یعنی هر دو لزومیه. دلیل چیه؟ ایشون میگه درست مثل ضروریات، در ضروریات هم همینطور بود، سالبه کلیه ضروریه عکس میشه به سالبه کلیه ضروریه. اینجا لزومیه سالبه کلیه لزومیه عکس میشه به سالبه کلیه لزومیه. اما دلیل چیه؟ دلیل خوب دقت کنید. اصل به ما میگه ممتنع از انفکاک مقدم و تالی، چون لزومیت دیگه. بله، من اصلا مثال اشتباه گفتم، سالبه کلیه است. اذا کانت شمس طالعتن فاللیلو لیسه به موجوده، اینطوری میگیم اذا کانت شمس طالعتن لیسه البته، عبارت درست بیاریم، لیس البته اذا کانت الشمس طالعه فاللیل موجودون، این طالب کلی است. عکسش کنید، لیس البته اذا کان لیل موجودون فشمس طالعه، حتی درست. اون مثال که نزدن مثال برای موجبه بود، اشتباه بود، مثال طالبه درست. در این اصل که اذا کانت الشمس طالعه لیس البته اذا کانت الشمس طالعه فاللیل موجودون، انفکاک بین مقدم و تالی در تمام حالات اثبات شد. لزومیه معناش همین بود دیگه، لزومیه سالبه کلیه، آمد انفکاک تالی از مقدم در تمام حالات اثبات شد، یعنی مصاحبت منتفی شد در تمام حالات. حالا اگر در عکس مصاحبت بین مقدم و تالی منتفی بشه در تمام حالات، چیزی پیش نمیاد، همونی که در عکس گفته بودیم در عکس بارونشو گفتیم. اما اگر در عکس حکم کردیم به اینکه این تالی همیشه از این مقدم منفکه، حالا در عکس بیایم بگیم این مقدم در بعض اوقات با این تالی همراهه، خلاف اوش و اصل گفتیم، چون اصل میگه که اینا هیچ وقت با هم جمع نمیشن، هیچ وقت با هم جمع نمیشن، یعنی تالی همیشه منفک از مقدمه. حالا ما اگر در عکس اجازه بدیم که مقدم با تالی همراه بشه، چون عکس میشه دیگه، مقدم میره جای تالی، تالی میره جای مقدم، بگیم مقدم با تالی همراه میشه، خلاف اصل هسته. به عبارت خود ایشون ما میگیم که این مقدم هرگز مستلزم تالی نیست، این مقدم هرگز مستلزم تالی نیست، طلوع شمس هرگز مستلزم وجود لیل نیست. حالا اگر در عکس گفتیم اون تالی گاهی مستلزم این مقدمه، در همون گاهی که مستلزمه با هم جمع میشن، حکم اصل خلاف میشه، خلاف حکم اصل لازمه، چون حکم اصل میگه هیچ وقت دو با هم جمع نمیشن، همیشه اصلا منفکن. اگر ما در عکس بیام اجازه بدیم که این تالی گاهی مستلزم مقدم میشه، خلاف اصل لازمه، پس ناچاریم که در عکس هم بگیم این تالی هم هرگز مستلزم مقدم نمیشه، همونطور که مقدم هرگز مستلزم تالی نیست، چنانچه اصل مفیده، تالی هم هرگز مفید مقدم مستلزم مقدم نیست، چنانچه عکس مفیده. این دلیل بر اینه که سالبه کلیه لزومیه به سالبه کلیه لزومیه عکس میشه، یعنی کنفسه ها عکس میشه. و اما العکس، و اما العکس فیها، فیها یعنی در متصلات، اما العکس فی المتصلات فاللزومیت و سالبت و کلیه تنعکس و کنفسه ها علا قیاس ضروریات. نسخ همشون لب ضروریات داره، ولی از ضروریات بهتره، علا قیاس ضروریات. لأنه دلیل رو توجه کنید، لأنه لو جاز در عکس، لأنه لو جاز در عکس استلزام تالی این لزومی لمقدمهی، اگر تالی مستلزم مقدم خودش بشه فی حاله، توجه کنید در اصل مقدم مستلزم تالی بود، حالا که عکس میشه، چون جا به جا میشه مقدم و تالی، تالی میخواد مستلزم مقدمش بشه. اگر جایز باشد که تالی در عکس مستلزم مقدم خودش باشد در حالی، ممتنع میشود حکم اصل، ممتنع میشود اونی رو که اصل گفته، یعنی انفکاک مقدمهی ان تالیه فی تلکل حال، ممتنع میشود که ممتنع میشود که منفک بشود مقدم از تالی در این حال، در حالی که اصل گفته بود که مقدم از تالی فی کل حال منفکه. توجه کردید؟ اگر استلزام تالی لمقدمه جایز باشد، انفکاک مقدم از تالی در یک حالی جایزه، در حالی که اصل گفته بود که انفکاک مقدم از تالی در همه حال جایزه، در همه حال واجبه. پس وَنْهَدَمَ حُکْمُ الْعَصْرِ وَنْهَدَمَ حُکْمُ الْعَصْرِ وَنْهَدَمَ عَصْرِ وَلْيَمْتَنِعِ. تمام نسخ انهدام داره ولی انهدام هیچ جور معنا نمیشه. انهدام درسته، تفسیر تفسیر نظریه، ولی باید انهدام باشه. متأسفانه این قسمت از نهج و شرح منظومه در حاشیه نمیشته، حذف کرده چون ایرادی نداره. ولی ایرادی نداره چون با لوی دیگه هر دو رو لو به تبدیل ماضی میبره. ممتنع میشود اگر جایز باشد که تالی این لزومی مقدم خودش را در حالی لازم داشته باشه که عکس میخواد اینو بگه. عکس اگر سالب کلیه نباشه قهرن اجازه میده استلزام تالیل مقدم را فی حالین. اگر اجازه بده ممتنع میشود که مقدم از تالی در اون حال منفک بشه. اگر امتناع انفکاک ثابت شد حکم اصل منهدم میشه، چون اصل گفته بود همیشه انفکاک هست. شما میگید فی حالین انفکاک ممتنع شده، پس با حکم اصل مخالفت کردی. بنابراین اگر عکس سالبه کلیه نباشه لازمش انهدام اصله و انهدام اصل باطله، پس عکس سالبه کلیه. اینم مطلوب ما ظاهرن به بقیهش نمیرسیم. عکس اتفاقیه و عکس استثابیه در سالبه کلیه باقی موند، موجبه کلیه و سالبه جزئی هم که کلش باقی موند.